بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تفصیلاتی بود که در مسئله استسقا دادن. تفصیل اول بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه بود. تفصیل اول را قبول کردیم و عرض کردیم استسقا به بقای مجبور و بقای حر در شبهات حکمیه جاری نیست به تعارض. تفصیل دوم بین احکامی بود که مستندش حکم عقلی بود یا مستندش دلیل شرعی بود. این تفصیل را قبول نکرد. گفتیم استسقا به بقای حکم جاری است هم از اینکه مستندش حکم عقل باشه یا مستندش یکی از ادله شرع باشه. بله. و رسیدیم به تفصیل سوم که بحث امروز ماست. تفصیلی است بین مقتضی و مانع یا رافع. شک ما در بقای شیء تارتن از شک در مقتضی است و شک ما در بقای شیء تارتن از شک در وجود رافع. مرحوم شیخ فرموده است اگر شک ما در بقا ناشی از شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست. اگر شک ما در بقای شیء ناشی از شک در رافع باشه استصحاب جاری. مرحوم میرزا هم این تفسیر را قبول فرموده از مرحوم شیخ. آدرس را اگر بخواهید مراجعه کنید فرائض جلد 3 صفحه 51، اجود جلد 4 صفحه 67. ابتدا مقتضی و رافع را معنا بکنیم بعد وارد بشیم در وجوه این تفصیل. دقت بشه مراد از مقتضی استعداد، قابلیت و استعداد. رافع همون رافع و مانع. تارتن ما شک میکنیم یک شیء باقی هست یا نیست چون نمیدونیم استعداد و قابلیت برای بقایش چه مقداره. و تارتن شک میکنیم در بقای یک شیء استعداد و قابلیتش برای بقا مغرضه اما نمیدونم رافعی آمد یا نیامد. اول یک مثال تکلیمی بزنیم بعد یک مثال شرعی بزنیم. مثال تکلیمی شمعی رو در نظر بگیریم. یک شمعیه که این شمع 2 ساعت از زمان روشن شدنش میگذره. الان نمیدونم اون شمع روشنه یا خاموش. شک من در چیه؟ اصلا نمیدونم این شک استعداد بقای 1 ساعت رو داشت به 3 ساعت. بعضی از شمع‌ها فقط 1 ساعت روشنه، بعضی از شمع‌ها 3 ساعت روشن میمونه. این شمعی که روشن کردن در اتاق نمیدونم از اون شمع‌های 1 ساعته بود یا از اون شمع‌های 4-3 ساعته بود. خب بعد از 2 ساعت شک میکنم روشنه یا خاموش. اگر استعدادش فقط برای 1 ساعت بوده قطعا خاموشه اون 2 ساعت گذشت. اگر استعداد اون شمع برای 3 ساعت بوده الان روشنه قطعا، چون هنوز 1 ساعت دیگه مونده تا اون مادهش تمام بشه. گاهی وقتا شک میکنم بعد از گذشت 2 ساعت شمع روشنه یا خاموش. به لحاظ مقتضی شک ندارم. این شمعی که من روشن کردم استعداد بقای 4 ساعت رو داشت. شمعی بود 4 ساعته، یعنی مادهش برای 4 ساعت چیه؟ تمام می‌آورد. تازه 2 ساعت گذشته. دانم. احتمال میدم در این اسنا بادی وزیده و در اثر وزش باد گوشم شده چی خاموش. پس من در مقتضی و استعداد و قابلیت شم شکی ندارم. شک من در چه در وجود مانع برافه، آیا بادی وزید که این شم رو خاموش کنه یا نه؟ اولی شک من در بعاناشی میشه از شک در مقتضی. در مثال دوم شک من در بقا ناشی میشه از شک در رافع. حالا مثال فکریشه بزنیم. شخصی در معاملهی در بیعی مقبون شد. میگیم مقبون خیار چی داره؟ قرمی داره، خیار فصل داره. اگر در زمان اول فصل نکرد، رسیدیم به زمان دوم، شک داریم که خیار قبل فوریست و متراخیست. با وقتی که شک دارم که آیا خیار قبل باقی مونده یا باقی نمونده، شک من در مختصیست. نمیدونم خیار قبل از خیاراتیست که استعداد بقا نداره. فقط در زمان اول من میتونم این حق رو دارم، در زمان دوم هیچ این حق بیره ندارم. یا نه خیار فصل خیاریست که بقا داره، مختصر ساعت اول نیست، ساعت دوم، ساعت سوم، باز این حق بقا داره. لامحال شک می کنم بعد از زمان اول در بقا حق خیار، و این شک من شک در مقتضی است. این هم یه مثال فقهی برای شک در مقتضی. مثال فقهی برای شک در رافع، شخصی وضو میگیره، بعد شک میکنه که آیا وضوش باقیست یا باقی نیست. وضو میدونیم که وقتی حادث میشه تا ابد باقی میمونه، باید ناقضی یاد بره نقضش کنه و برداره، و الا وضو باقی میمونه. لذا کسی که شک در بقا نام داره، شک داره در این که در این اصلا خوابید یا نخوابید. اگر خوابیده باشه، خوابیدن ناقض چیه؟ حضوره یا نخوابیده، میشه شک در رافع. شک در بقا میشه شک در رافع. خدمتون عرض کنم که این مثال شک در مقتضی و شک در رافع. مرحوم شیخ می فرماید که ما اگر شکمون در بقا برگشت به شک در مقتضی، استصحاب جاری نیست. چرا؟ دلیل استصحاب شامل موارد شک در بقا ناشی از شک در مقتضی رو نمی. و اگر شک در بقا ناشی از شک در رافع باشه، دلیل استصحاب شاملش میشه. خب چرا جناب شیخ شامل نمیشه و چرا اونجوره شامل میشه؟ شمولش نسبت به شک در رافع که کلامی از اوقت رو متعقنش این نمال کلام شک در مقتضی است. از شیخ وجوهی نقل شده، وجوهی هم دیگران اضافه کردن برای اینکه موارد شک در مقتضی رو نمی‌گیره. این وجوه رو سه بحث رو ذکر می‌کنیم. وجه اول، دقت کنید ما در روایات هیچگاه نقل نشدیم از نقض یقین به شک مطلقا. یعنی چی؟ یعنی یقین دائما یقینی بوده که یک مورد خاص بوده. مثلا یقین به طهارت، اگر مکلف روایت داره اگر یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی در بقاء طهارت، این یقینت رو به اون شک نقض نکن. اما ما روایت مطلقی نداریم که بدون مورد آمده باشه و که لا تنقض یقینک به شک، که اصلا موردی هم نباشه. هر جا که آمده همیشه متعلق یقین متعلقی داشته، که در تمام این موارد شک ما در چی بوده؟ شک در رافع بوده. در روایات استصحاب اگر مراجعه کنید، موردی رو که شک در بقا داشته باشید و این شک شما ناشی بشه از شک در مقتضی ما نداره. همه موارد روایت چی بوده؟ شک در بقایی بوده که ناشی شده از شک در مقتضی. خب کدوم روایت که ما قبول کنیم که سر داره؟ بله، اون روایتی که گفتیم نه. خدمت شما عرض کنم که این روایتی که داشتیم روایت به طهارت و نجاست و طهور و اینها. خب ما میخواییم از مورد که شک در رافعه القاء خصوصیت کنیم. چرا ما القاء خصوصیت اصلا میکنیم؟ چرا القاء خصوصیت کنیم؟ به عبارت دیگه اون چه که در روایت همون شکه یقین و شکه در طهارته. چرا ما از یقین و شکه در طهارت القاء خصوصیت میکنیم به غیر از یقین و شکه در طهارت؟ مثل یقین و شک در حیات، مثل یقین و شک در وجود، مثل یقین و شک در ملکیت، مثل یقین و شک در زوجیت. روایات ما همش خصوصیت داشت، یقین و شک در طهارت بود، یقین و شک در طهور بود. چرا ما القاء خصوصیت میکنیم از موارد یقین و شک در طهارت به غیر طهارت؟ چرا القاء خصوصیت میکنیم؟ وجه القاء خصوصیتش اینه که امام در مقام بیان ارجاع دادن به یک ارتکاز عرفی. از اون ارتکاز عرفی باعث شد که ما از مورد القاء خصوصیت کنیم. مورد چی بود؟ یقین و شک در طهارت بود. اون کبرای کلی و اون امر مرکوز عرفی که امام ما را اقاده کردن و او چی بود؟ لیس ینبغی لک، لیس ینبغی لک ان تنقض یقینا به شک ابدا. خب امام یک امر مرکوز اون در عرف ما رو در واقع حواله دادن. خب اون امر مرکوز عرفی که استصحاب رو دقت کنید، اون استصحاب مرکوز عرفی، اون استصحاب مرکوز ما رو موارد شک در رافع یا مطلق ما رو موارد شک در رافع و شک در ما. اگر دقت کنید اون استصحاب مرکوز چیه؟ اون استصحاب مرکوز فقط و فقط شک در رافعه. اگر عرف کی اعتنا نمی کنه؟ وقتی که مقتضی و استعداد اقراض شده، می دونه این شمعی که روشن کرد عمر طبیعیش 4 ساعته، الان 2 ساعت گذشته، احتمال میده در اثر وزش باز خاموش شده باشه. بلا خودش استعداد رو داره. اینجا امر استصحاب امر میشه مرکوز عرفی. اما یه شمعی روشن کرده که از اول نمیداند این استعدادش چقدره، این رو نمیدونه. 1 ساعت یا 3 ساعت این رو نمیدونه. فقط میدونی یه شمعی روشن کرده و از زمان روشن کردنش هم 2 ساعت گذشته. 50% احتمال میده بود، دقت کنید، 50% احتمال میده اون شمعه عمرش 1 ساعته بوده. 50% هم احتمال میده عمر اون شمع 3 ساعته بوده. آیا در اینجا استصحاب یک امر عرفی و مرکوزه؟ نه. اگر شمع 3 ساعته بوده در خوبی تصادف و اتفاق بوده، یعنی هیچ خصوصیتی نداره که باید حتما شمعی که روشن میکنیم مثلا عمرش 3 ساعت باشه. نه، به باب اتفاق و تصادف. اینجا استصحاب امر مرکوزی نیست. دقت کردیم؟ این امر مرکوزی نیست. پس برمیگردم، ما روایات ما یقین و شک در طهارته. القاء خصوصیت کردیم از یقین و شک در طهارت به یقین و شکی که متعلق به هر شیء باشه. القاء خصوصیت کردیم، اما این القاء خصوصیت در حد چیه؟ اون کبرای ارتکازی عرفیست. و اون کجاست؟ استصحابی که مرکوز در ازمان عرف ما را موارد شک در رافع، نه موارد شک در مقتضی. کجا استصحاب شک در مقتضی مرکوز در ازمان؟ پس بنابراین از این که امام فرمودن لیسیم بقی لکه انتن بزر یقینه به شک عبدا، از این تعلیب به یک ارتکاز عرفی ما از مورد القاء خصوصیت کردیم. باید در چه حدی القاء خصوصیت کنیم؟ در حد ارتکاز. ارتکاز اون استصحاب مرتکز در کجاست؟ در موارد شک در رافع، نه موارد شک در مقتضی. این ما حسب دلیل و بچه اوله، برای این که دلیل داتن قوز موارد شک در مقتضی رو نمی. شک در مقتضی یعنی شک در بقا ناشی میشه از شک در مقتضی. شک در رافع یعنی شک در بقا ناشی میشه از شک در وجود رافع. این بچه هم این دقت کنید جوابش دقیقه که بگم به شما. اگر خوب دقت کنیم، امام یک حکمی رو تعلیل بفرماید و اون تعلیل حقیقتاً بر مورد منطبق باشه، یعنی مورد مصداق اون تعلیل باشه، بله ما مورد را القاء خصوصیت می‌کنیم به مقدار چی؟ اون تعلیل به مقدار اون کبرایی که علت ذکر شد و اون مقدار القاء خصوصیت. اما اگر امام خوب دقت کنیم تعلیل کردن در مقام حکم به یک علتی که اون علت مورد مصداقش نیست، اون مورد دیگه مصداقش نیست، یعنی امام علتی رو ذکر کردن که اون علتی رو که ذکر کردن در مانحوفی مصداقش نیست. اگر مصداقش نبود اینجا القاء خصوصیتی که میشه به مقدار اون امر ارتکازی و علت نیست، القاء خصوصیت که درش تعمیم پیدا میشه. مثلا در مثال دقت کنیم، اگر امام فرمودن لا تشرب خمر لکونهی مسکر و یکی از مصادیق مسکر خود خمر، یعنی افراد خمر افراد مسکر هم. ما استفاده میکنیم دائره حرمت رو به دائره چی؟ اسکار. لذا اگر شیء غیر خمر مسکر بود میگیم حرام، اگر خمری مسکر نبود یعنی خمر کارش کردن که از اسکار افتاد، اسکارش ازش گرفتن، این دیگه حرام نیست. گفته لا تشرب الخمر لکونهی مسکرن. اما اگر یک تعلیلی ذکر میشه، دقت کردید، یک تعلیلی ذکر بشه که این تعلیل این مصداقش نباشه، وقتی که این مصداقش و موردش نبود، دقت کردیم دیگه در اینجا القاء خصوصیت به مقدار اون علت نیست، اوسط از علت ما نمیدی از این قبیله. خوب دقت کنیم، امام فرمودن لیسه ین بقی لکن تن بزر یقین به شک. درست نیست که تو از یقینت به خاطر شک رفعیت کنی، از یقینت به خاطر شک رفعیت کنی. لیسه یا بقیه انتن بزر یقین به شک. خب این نقض یقین به شک چیه؟ این در جاییست که متعلق یقین و شک یک شکل باشه، اما اگر تو شیعه بود این نقض یقین به شک نیست. من یقین دارم به عدالت زید، شک دارم در عدالت امر، به شکم اعتنا کنم. مشکوک من چیه؟ عدالت امر. متیقن من چیه؟ عدالت زید. اگر به شکم اعتنا کنم، من نقض یقین به شک کردم. نه، در ما نحنفی متعلقه یقین و شک دو شیعه. من اگر به شکم اعتماع بکنم نقض یقین و شک نکردم. اما امام در رد من میگه این مثل نقض یقین و شک. چرا متعلقه یقین و شک دو شیعه؟ متعلقه یقین حدوثه. یعنی چی؟ یعنی عدالت زید در روز شنبه یقینی من. مشکوک من چیه؟ بقاهه. یعنی عدالت زید در روز یک شنبه. پس متیقن من عدالت زید در شنبه است. مشکوک من چیه؟ عدالت زید در یک شنبه است. من اگر به یقین شد خودم به اعتنا کنم، رفعیت کردم از یقینم به خاطر شک. که رفعیت کردم اونی که من یقین داشتم روز شنبه آخر، اما روز یک شنبه رو که شب یقینی به عدالت نداشتم. پس بنابراین این یه نحوه از تطبیقات تعبدیست. برای چی؟ برای تشویق ترغیب به یک کاری. لذا این القاء خصوصیت میشه ازش که هر کجا شما یقین با حدوث داشتین، شک در بقا داشتین، اگر به شک در بقایتون اعتنا بکنید، مثل این میمونه که یقین رو رها کردید، به شک رو حفظ کردید، مثل نقض یقین به شک میمونه. این که میگه وحدت یقین شک باید عرفی باشه، این وحدت رو تا قضیه رو گفتیم عرفی باید باشه، به لحاظ رنگ مقدار که یک نقد نقض رو بتونیم بگیم، اما حقیقتا مستارش نیست. تعلیل آورده ما لیسه هم بقی انتن خوزد یقینه به شک. من خیلی نقض یقین به شک کردم. من اگر روز شنبه یقین دارم به عدالت زد، رفتم پشت سرش نماز موندم، روز شنبه یک شنبه نمیدانم این هم جناب زد که میخوام بشه اقتدار کنم عادل یا فاسد، اقتدا نکنم. اینجا نقض یقین به شک کردن. در این تعبیر های تعبدی این مانع از انعقاد، مانع از القاء خصوصیت نمیشه که القاء خصوصیت رو محدودش کنه به دائره چی؟ اون علت، به دائره اون کبرایی که ما به عنوان علت ذکر شده. پس بنابراین مورد چیه؟ یقین و شک به طهارت. از این متعلق یقین و شک به طهارت القاء خصوصیت میکنیم به هر یقین و شک. یقین و شک در حیات، یقین و شک در خمجیت، یقین و شک در وجود، یقین و شک در حرمت، یقین و شک در فرض بفرمایید نجاست، خمجیت. این وجه اول ناتمام. بله، به هر جایی که یقین و شک باشه ولو اینکه اون ارتکاز و عرفی در اونجا نباشه. که چی؟ اون امر مرکوز به تسلمی هستی. بله، عنوان از اگر امر مرکوزی بگیم، اگر قبول کنیم فکر رو، نه ما در حدی نیست که بتونیم دلیل واقع بشه. آره، سیاسی، یعنی به عبارت دیگه حالت سابقه یا یقین بر وجود در سیره وجیت نداره. فجونه آره، به معنی این که در شکل در رافع ما ها رو هم اعتنا نمی کنیم، اما نمیتونیم استدلال کنیم. ارتکازش داره، آره، قبول کردیم. در مقتضی نه چین ارتکازی رو نداریم، در اینجا چین ارتکازی رو داریم، اما بین ارتکاز نمیتونیم استدلال کنیم، احتجاج کنیم. اگر هم یا عهد یا اجمال داره هر کدوم باشه، نتیجه میشه بازم درش ارباط، یعنی عموم اطلاق نیست، میشه اطلاق داره. گفتیم یا عهد که احتمال قوی عهد، یا اجمال داره. اگر هم اجمال داشته باشه با عهدیت نتیجه یکی اطلاق لفظی داره. بله دیگه، فرض کردی مورد نیست، چون ناظر به این نیست، ناظر به جنس هست. نه، تطبیق فایده نداره. اگه گفتیم ال جنسه درش اطلاق هست، اگه گفتیم ال جنس باشه،
اگر تعلیل تطبیق دقیق نکنه بر اون، دیگه مستقیما استظهار از خود تعلیل میشه، دیگه موردش مهم نیست.
بله، این از نفس تعلیل فقط این مقدار میگه که مورد خصوصیت نداره، اما لازم نیست که مصداق اون معلل هم باشه.
تو فرمودید در مقتضی ارتباط هست.
بله،
فرمودید در این قاعده نقلیه
ارتکاز هست، یعنی عرف اگر شک در رافع باشه نوعاً به این شکشون اعتنا نمی‌کنه. نه نیست، فقط در رافع هست. در شک در رافع نوعاً ما عملاً اعتنا نمی کنیم. استثار که گفتیم عرف در ارتکازشون هست، یعنی عملاً این کار رو می کنه، اما استدلال نمی کنه. بودم ارقب این مقدار که اگر یقین به حدوث مراد عنوان دیگه نیست، یعنی واقع استصحابه عنوان نیست. اگر یقین به حدوث داشته باشن شک در رافع بکنن، به شکشون اعتنا نمی کنن، اما احتجاج نمیشه کرد. خدمت شما عرض می‌کنم که تعبدی میشه، یعنی خود استثاب یک تعبد شرعی است. درسته، یعنی ما اگر میتوانیم در مقام تعذیر به استثاب عمل کنیم، اما اگر این تعبد شرعی نبود نمیتونیم به استثاب عمل کنیم. تطبیق اون لیسیان بریره، لیسیان بریره بر مانند هیچ کارش کردیم، تعبدی گرفتیم، چون در مانند اصل این ارتکازه انتن بزر یقینه به شک متوجه اشکالتون شدم. اصلا اصلش ما یقین و حدوس نبوده، اصلش این اینه که امر مسلمی و اون اینطور هستش که اگر یه امر مشکوکی باشه، یه امر متعقنی باشه، عرف و عقلا هیچ وقت امر متعقن رو رها نمی کنن به امر مشکوک برسن. این امر مشکوک رو چه؟ مثلا دو تا راه در مقابل ما هست، یه راهی فرضاً یقیناً میرسه به مقصد، یه راهی احتمالاً میرسه به مقصد. عرف سیره قطعیه داریم که راه قطعی رو رها نمی کنن به چیه؟ به راه احتمالی رو بیارن. اصل اون ارتباط اینجا بوده و این از سغراتش نیست. نه اینکه از بیوت میگیری، نه اینکه از بیوت میگیری، بجرد اینکه اصلا دو شعه یقین من عدالت روز شنبه بله این درسته تو گفتن بله، اما اینکه عدالت زید با من در روز شنبه است. من میدانم زید در روز شنبه عادل بود و شک دارم در عدالت زید در روز یک شنبه. این چیه که میبینه؟ میدونم میگی یقین به عدالت دارم و شک در عدالت این داشتم. اولا که این داشتم درست نیست، چون اگر بگه یقین داشتم این میشه چه قاعده یقین شک. این قاعده به اصطلاح یقین شک هست، قاعده یقینه. باید بگه یقین دارم، داشتم فایده نداره. که بوش میگه من یقین دارم به عدالت و شکم دارم در عدالت، یه میگم چه چیزه. میگه یقین داشتم به عدالت سابق و شک دارم در عدالت لاحق. وجه دومی که گفته شده، وجه دوم اینه که این وجه است که معروف است، این وجه معروف شده که کلمه نقض همیشه در یک امر مبرم و محکم به کار برده میشه، نه در یک امر غیر مبرم و غیر محکم. مثلا شما تنابی رو در نظر بگیریم پوسیده نیست، این تناب رو میکشه از هم جدا میشه. این تناب که از هم جدا میشه نمیگه نقصت و حمل، چون تناب پوسیده بوده با اندک فشار پاره میشه. اما اگه یک تنابی باشه که سالم باشه و خیلی محکم باشه، این رو بکشه تا جدا بشه، اینجا کلمه نقص رو کار میبره، میگه نقصت و حمل. ما در یک تناب سیده گفته نمیشه. خب در مانه نفی میریم سراغ متیقن و مستصحب. یه دفعه متیقن و مستصحب ما استعداد بقا رو داره کاملا. اگر من رفعیت کردم از یقینم به شک، اینجا عنوان چیه؟ نقصه. چون این شم خودش تا 4 ساعت استعداد بقا داشتن، اون 2 ساعت گذشته. اما یه دفعه اصلا خودش استعداد بقاش معلوم نیست. و اگر فرض کنیم که خودش استعدادش همین 2 ساعت بیشتر نبوده یا 1 ساعت بیشتر نبوده، اینجا اصلا عنوان نقص دیگه صدق نمی‌کنه. پس جایی که خودش روشن نیست که آیا استعداد بقای 1 ساعته رو داشته یا 3 ساعته مثلا، بعد از 2 ساعت اگر از یقینش رفعیت کرد به شک اعتنا کرد، نمیگن نقص یقین به شک کرد، چون اصلا استحکامش روشن نیست. مثل که شنیدیم زد یک تنابی رو کشید و پاره شد. میدونیم اون تنابی رو که پاره کرد یه تناب محکمی بود، زور زیادی زد و پاره شد، ولی تناب پوسیده‌ای بود و اندک فشار پاره شد. اینجا نمیگیم نقض زید و نرحب، نقض رو در جایی به کار میبریم که استحکامش احراز شده باشه. شارع مقدس امام چی فرمیده در این روایت؟ نقض کردن ماره از نقض یقین بشن، ماره نقض فرمیدن که یقین بشن نقض نکنیم. این نقص کجاست؟ اون متیقن و مستصحب امر محکمی باشه، امر محکمی مسلمی استعداد بقا رو داشته باشه. داره بعد شک میکنیم که آیا این متیقن و مستصحبی که استعداد بقا رو داشت رافعی اومد که ظاهرش کنی یا نه. پس وجه دوم از کلمه نقض استفاده شده که متحقن و مستصحب باید امر محکمی باشه. امر محکمی باشد یعنی بی نقصی استعداد و قابلیت قبار داشته باشه. خوب دقت کنید از این اشکال جواب داده، از این وجه جواب داده شده. در روایت نهی نشده از نقض متیقن و مشکوک. نظر لیسی هم بقی لکن تن خوزر متیقن و مشکوک در روایت نهی نشده. در روایت کلمه نقض آمده اما متعلق نقض یعنی مشکه. لیسه هم بقیه لکه امتن و بازد یقینه بشه. یقین مطلقا خودش امر محکمیه، امر مستحکمیه، چه متعلقش امری باشد مشکوک البقا به لحاظ مقتضی یا مشکوک البقا به لحاظ رافعه. همین که متعلق نقض یقین قرار گرفته کافی است. این مصحح اینه که ما کلمه نقض رو به کار ببریم، امر از این که اون متیقن ما امر محکمی باشد یا نامحکم، چون یقین خودش چیه؟ امر مستحکمی. و در روایت هم نه شده از نقض یقین به شک، نه از نقض متیقن به مشکوک. لیسه هم بقیره که هم تن بزر یقینه به شکر به اعتبار استحکامی که در خود یقین هستش. امام فرمود لا تن بزر مردم شد
قبل از اینکه
به این
رسولی
مقدمهی داری
که نمیشه
با خود
یقین
خود دلالت
افتضام
که
باید متعلق در
تقدیر بله، اما در صحت اسناد کافیه. اون یه کلامی است که بعد میشه به مناسبت میاد. آیا این نقض به اعتبار یقین یا به اعتبار متعقل؟ ولو به اعتبار متعقل هم باشه صحت اسناد رو درست میکنه. لا تنقضه یقینه به شکه عبد. این بچه سوم رو مختصرا بگم که تموم بشه بحث. بچه سومی که گفته شده، گفته شده که مراد از لا تنقض یا نقض حقیقی است یا نقض عنایی. اگر نقض حقیقی مراد باشه در استصحاب ممکن نیست. چرا؟ چون متعلق یقین حدوثه و متعلق شک چیه؟ بقا. اگر نقض عنایی باید باشه، لااقل نقض عنایی در کجاست که مقتضی بقا موجود باشه. بعد شک کنیم در بقاش از حیث رافع. اما اگر یک شیء خودش مقتضی برای بقا نداشته باشه، حتی اسناد نقض به عنایه هم درست نیست. پس ما میدانیم که در استصحاب نقض حقیقی نیست. چرا نیست؟ چون متعلق یقین و شک دو شیه، حدوث و بقا. واس نقض عناییه. نقض عنایی در کجا هست؟ نقض عنایی در جاییه که مقتضی بقا باشه اما شک در بقا ناشی بشه از وجود رافعه. اما اگر شک ما ناشی بشه از وجود مقتضی، این حتی نقض عنایی هم نیست. جواب داده شده. دقت کنید، در استصحاب زمان ارقا شده. چون زمان القا شده کلمه نقض درسته. متعلق یقین چیه؟ که عدالت در گذشته. متعلق شک چیه؟ عدالت در زمان حاضر. وقتی که زمان رو در نظر نگیریم، خود عدالت رو در نظر بگیریم، اینجا اسناد درسته. خب بله، این وحدت عرفی بود منطور به بیان فندیش. پس بنابراین ما تجرید کردیم متعلق یقین و شک را از زمان. وقتی که تجرید از زمان نمی کنیم، در اینجا واقعا درست بگیم کار بریم لا تنقض الیقین به شک. فقط زمان را در نظر نگرفتیم، چون زمان متیقن سابقه، زمان مشکوک لاحقه. و این اسناد رو درست. پس این تفسیر رو که از مرحوم شیخ و میرزا هستی رو قبول نکردیم. حاضا تمام کلام در تفسیرات، تفسیر اول رو قبول کردیم، تفسیر دوم و سوم رو قبول نکردیم. انشاءالله در جلسه آینده که دوشنبه هستش وارد میشیم در فصل سوم، فی مقدار ما یثبت به استصحاب، که در دو مسئله بحث میکنیم. یکی این که آیا استصحاب جایگزین قطع موضوعی میشه یا نه، یکی این که استصحاب در مثبتات